تکیه رادیو. حماسه از چشمهای تو آغاز می شود، در روزی داغ و خونالود. رشادت یعنی تو، وقتی که در رکاب پدر تار و پود حادثه را شمشیر زدی. شاعرانه ترین واژه ها شعر بلند حماسه را سرودن نمی توانند. محرم در محرم تصویر تابناک توست که بر صفحه خون رنگ عاشورا می درخشد. لبهای ترک خوردت سالهاست فرات را سر در گریبان نگه داشته است. صفحات آن زهر سرخ را ورق می زنم. رد نگاه های پرهیبت توست که بر جا میخ کوبم میکنه.
خدا به سرخی غروب نوشته است نام تو، قیام کرد آسمان فقط به احترام تو. من از همیشه و هنوز دلم شکست با غمت، تو را بارانی من نمی شود نگریم. تو ابتدای زیستن، تو ابتدای بودنی، تو از همیشه بوده شبا منی. دلی شکست هر کجا غم تو برمیان است، غم تو آب روی قصه های عاشقانه است.
به نام خدا و سلام به شما همراهان تکیه رادیو. هشتمین روز از ماه محرم و روز حضرت علی اکبر علیه السلام. علی اکبر اولین شهید از آل ابی طالب است که روز عاشورا نزد پدر گرامیش آمد و اذن میدان طلبید. امام بیدرنگ به او اجازه فرمود و در همان حال ناامید از حیات او به قامت رعنایش نگریست و باران عشق از دیدگانش فرو ریخت. هنگامی که امام به چهره نورانی فرزندش علی اکبر نگریست، سر به سوی آسمان برداشت و عرض کرد: خدایا این گریه را گواه باش که اینک جوانی به مبارزه با آنان می رود که از نظر صورت و سیرت و گفتار شبیه ترین مردم به رسول تو حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. ما هر زمان که مشتاق دیدار پیامبرت می شدیم به چهره او می نگریستیم. خدایا برکات زمین را از آنان دریغ دار و اجتماع آنان را پراکنده و متلاشی ساز و آنان را گروه های مختلف و متفاوتی قرار ده. والیان آنها را هیچگاه از آنان راضی مگردان که اینان ما را دعوت کردند تا به یاری ما برخیزند، ولی اینک ستمکارانه به جنگ با ما برخواستند. امروز هم با برنامه تک رادیو از شبکه رادیوی جوان برابر با هشتمین روز از ماه محرم همراه شما خواهیم بود.
روز هشتم، نقطه رهایی.
من به آنجا می روم کانجا قدم نامحرم است، از مقامی حرف می گویم که دم نامحرم است. کاروان حسین راهی شد از حجاز به عراق. ناصحان آنچه بر حسین می خواندند اثر نکرد که شهد شیرین شهادت و رهایی از قفس استخوانی تن روح او را بیتاب کرده بود. چشمان حسین پیرامون کالبد باقی مصفا می دید که با طوفان رنگ های هوشربا و عطر گل های تازه او را به خیش فرا می خواند. حسین آماده بود تا به واقعیت محترمی تن در دهد که پیش از آن از زبان جدش شنیده بود. روایت خاک خونین کربلا، پاره ای از آن خاک که در منزل یکی از همسران پیامبر بود، مرگ محترم و سرنوشت قطعی ظهور او را در مسلخ شهیدان خبر می داد. اجتماع خواب زده کوفیان، ترس و تزویر، رنگ و ریا و عهد شکنی پایان ماجرایی بود که از مدینه آغاز شد و به کوفه انجامید. حسین علی اکنون با کاروان همراهان در صحرای عراق روانه مسجد مهمان کش کوفه است و در برابر ناصحان و بازدارندگان تنها میگوید: تو مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن. آزمودم، مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است.
سیپاره به کف در چله شده، سیپاره منم ترک چله.
جوانان بنی هاشم بیایید، جوانان بنی هاشم بیایید، علی را تا در خیمه رسانید. خدا داند که من طاقت ندارم علی را تا در خیمه رسانم. در شور و معرکه جنگ ز سم ستوران در آن پهن دشت، زمین شش شد و آسمان گشت هشت. چکاچک شمشیر هر گوشه گلی از گلزار رسول بر زمین افتاده. آقا امام حسین سر رو برگردوند، یه وقت اشبه الناس به رسول. کسی که از نظر صورت و سیرت شبیه ترین افراد به آقا رسول الله است، علی اکبر، نازدانه امام حسین، این جوان رشید و برنا اما ولایت مدار عاشق امامشه، عاشق دفاع از حریم امن ولایت، آمد در مقابل امام حسین اذن میدان بگیره. پدر جان اگر اجازه بدی به میدان نبرد برم. بونه نیزش را بزد بر زمین، زروی زمین اندر آمد بزین. تنگ و زبر تنگ مرکب این جوان بلند بالا و رشید، دو ابرو به سان دو قوس قمر، که از بطن لشکر برون کرده سر. نشست بر خانه زین، آمد داخل میدان، شروع کرد تکبیر گفتن. اشهد ان لا اله الا الله، الله اکبر، انا علی اکبر، انا اشبه الناس به رسول المدنی. آقا شروع کرد در این میدان هنرنمایی کردن. در ارباب مقاتل اومده در به هر سمت و سوی که آقا شهزاده علی اکبر رو میکرد، از مقابل او لشکر دشمن فرار میکرد. در اثنای جنگ خستگی گرما سر باره رو چرخوند به سمت امام حسین، آمد گفت پدر جان از تشنگی جانم به لب آمده، اگر جرعه آب به من بدید تا زمانی که جان در بدن دارم از حریم شما دفاع خواهم کرد. آقا امام حسین زبان خشکیده خودشون رو به فرزند نشون دادند و انگشتری داشتند عقیق، انگشتر رو در دهان شهزاده علی اکبر گذاشتند. عزیزان شنونده، جایی که عرصه بر کسی تنگ میشه و هیچ چاره دیگر نداره، انگشتر رو بر دهان علی اکبر گذاشتند و گفتند جانم به قربان تو فرزند، من هم مثل تو تشنم. نگاهی به سمت خیمه ها بینداز. در خیمه امام حسین از تشنگی آنچنان شور و نوایی برپاست که هر بیننده و شنونده ای رو متأثر میکنه، محزون میکنه. و آقا علی اکبر برگشت به میدان نبرد، آنچنان دلاوران جنگید، آنچنان مردان جنگید که وقتی از بالای اسب بر زمین افتاد، آقا امام حسین سر رو به سوی آسمان چرخوند و گفت خدایا تو دیدی شبیه ترین افراد خلقن و خلقن به رسول تو چگونه از دین و آیین و شریعت محمدی دفاع کرد. پروردگارا این قربانی را از آل محمد بپذیر.
تکیه رادیو، تکیه رادیو.
حال و هوایی داره تنهایی که تنها، این ده شب از تقویم میفهمه چی میگه، دردی با من که فراموش شدنی نیست، بیراهن نشین میفهمه چی میگه.
تکیه رادیو.
خب هر روز در برنامه تکیه رادیو آشنا شدیم با یکی از هنرمندان معاصر و نامی ایران زمین که خواستن در واقع عشق و ارادت خودشون رو به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت نشون بدن. میخواییم بریم سراغ جناب محتشم کاشانی.
کمال الدین علی محتشم کاشانی، دارای لقب شمس الشعرای کاشانی، شاعر ایرانی در آغاز سده دهم هجری و همدوره با پادشاهی شاه طهماسب صفوی در کاشان زاده شد. کمال الدین در نوجوانی علوم دینی و ادبی معمول زمان خود را آموخت و اشعار شعرای قدیمی ایران را به دقت بررسی کرد. محتشم پس از چندی به یکی از بزرگترین شعرای ایران در سبک اشعار مذهبی و مصائب امامان بدل گشت و اشعارش در سرتاسر ایران معروفیت خاصی یافت، به طوری که میتوان وی را معروفترین شاعر مرثیه گوی ایران دانست که برای اولین بار سبک جدیدی در سرودن اشعار مذهبی به وجود آورد. وی با سرودن ترکیب بند باز این چه شورش است مقام والایی در مرثیه سرایی کسب کرد.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوه و چه عذاب و چه مازم است.
محتشم در کاشان درگذشت و آرامگاه وی در این شهر واقع است.
باز این چه شورش است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه شورش است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوه و چه
کربلاست که بوی گلاب می آید، هنوز گریه طفل رباب می آید.
تکیه رادیو
سر سروی نیزه می زارم واسه این که دل از خود بداریست، با گلوی بریده چی گفتی که یه عمر سرای ما بالاست، که عمر سرای ما بالاست.
تکیه رادیو.
خب اومدم بر سر میز ادبیات و کتاب سقای آب و ادب نوشته سید مهدی شجاعی که بخش کوتاهی از اون رو برای شما خواهم خوند. بسم رب الحسین، چه والا مقام و بلند مرتبه است حسین که عباسش را در آستانه عروج عاشورا از مسجد الحرام سیر داد به مسجد الاقصای کربلا، و چه هما همت و بلند آشیان است عباس که با دو بال عشق و ادب به سوی آسمان هفتم پرکشید و در مقام قرب حسین به منزلتی بی‌بدیل رسید و در قابی از قوس بازوان حسین مأوا گرفت، و حمد و سپاس از آن پروردگار عشق است. سلام بر معشوق، سلام بر عاشق، و سلام بر عشق، سوره عشق، فصل ادب، آیات معرفت. اکنون این اوست و جگری که از تشنگی تاور زده است، اکنون این اوست و هجوم لشکر عقل از هزار سو که او را به نوشیدن آب ترغیب می کند. تو علمدار لشکر حسینی، باید استوار بمانی. تو محافظ بچه های حسینی، باید توان در بدن داشته باشی. تو تکیگاه سپاه حسینی، نباید فرو بریزی. وقتی به جرعی آب می توان هزار بار گرفت، چرا این توان را نه از خودت که از انجام رسالتت دریغ می کنی؟ تو یک عمر زیستی برای همین یک روز، و اگر امروز نتوانی به جنگی و از محبوبت دفاع کنی، همه ی عمر را به باد داده ای. پدر به برادرش عقیل گفت که زنی میخواهد که در رشادت و شهامت و شجاعت نمونه باشد و فرزندانی رشید و دلاور و سلحشور و بیباک بیاورد. و عقیل قبیله بنی کلاب را معرفی کرد و از این قبیله خانواده بنی هدام را و از این خانواده فاطمه رشید را. و چه کارهای عجیبی میکرد این پدر مظهرالعجایب. خودش سرشت و گذشت و آینده همه خلائق را در آینه علم غیب خیش به وضوح میدید، اما برادرش را مأمور جستجو در اقوام و قبایل کرد تا دل عقیل را به انجام این مأموریت خطیر خوش گرداند. به گمانم بزرگترین معجزه پدر این بود که در میان مردم پردر بر علم غیب خیش می کشید و علی‌رغم داشتن بالهای کرامت با پاهای عادت بر زمین راه می رفت و علی‌رغم علم آفرینیش زبان کودکانه مردم این جهان تکلم می کرد و علی‌رغم این که صاحب دکان عالم بود، درست مثل یک مشتری بی بضاعت از دکه خلقت خرید می کرد. فلسفه انتخاب مادرم و تولد من و برادرانم پدید آوردن یاورانی برای حسین بود، یعنی که من برای حسین و به خاطر حسین آمدم. من مأموریتی خطیر داشتم. و گفتم که من برای حسین و به خاطر حسین آمدم. برای تو که به خاطر حسین آمده ای، اکنون دفاع از حسین و جنگ در راه حسین مهمترین مسئله است. و دفاع از حسین توان می طلبد و جنگ در راه حسین رمق می خواهد. و آب اکنون برای تو یعنی توان برای دفاع از حسین، و آب برای تو یعنی مقدمه واجب که به اندازه خود واجب واجب است. اسب که خونکای آب رگ و پیش را حیات و طراوت بخشیده، در آب پیشتر و پیشتر می رود تا آنجا که زانوان و رانهای سوار تماما در آب قرار می گیرد و شمشیر آب دیدهش تا نیمه در آب فرو می شود. سوار دست به قبضه شمشیر میبرد و آن را به سمت جلو میفشارد تا سر غلاف از آب بیرون بیاید و شمشیر از تسلط آب محفوظ بماند. بیست و پنج سال پیش بود یا کمی بیشتر. علی در مسجد نشسته بود و گرد او یاران و دوستان و اصحاب حلقه زده بودند. در این حال پیرمردی بیابانی که محاسنی سپید و چهره آفتاب سوخته اما نمکین داشت به مسجد درآمد. با لهجه شیرین به همه سلام کرد، حلقه جمع را شکافت، بر دست و روی علی بوسه زد و زانو به زانوی او نشست. علی جان، خیلی دوستت دارم. دلیلش هم این است که این شمشیر عزیزم را آوردم که به تو هدیه کنم. علی خندید، ملیح و شیرین، آنچنان که دندانهای سپیدش نمایان شد. دلیل دل توست عزیز دلم، اما این هدیه ارجمندت را به نشانه میپذیرم. پیرمرد عرب خوشحال شد، دوباره دست روی علی را بوسید و رفت. فراوان داشت علی از این عاشقان بی نام و نشان. شمشیر را لحظاتی در دست چرخاند و نگاه داشت، انگار که منتظر خبری بود یا حادثه. خبر عباس بود که بلا فاصله آمد، 7 یا 8 ساله اما زیبا، رعنا و بلند بالا. برایتان گفتم آن حادثه عباس بود، 7 یا 8 ساله اما زیبا، رعنا و بلند بالا. عباس سلام و ادب کرد اما چشم از شمشیر بر نداشت. علی فرمود: عباس من، دوست داری این شمشیر را به تو هدیه کنم؟ عباس خندید، آرزوی دلش بود که بر زبان پدر جاری شده بود. بله پدر جان، قربان دست و دلتان. علی فرمود: بیا جلو نور چشمم. عباس پیش آمد، علی از جا بلند شد، شمشیر را با وسواسی لطف آمیز بر کمر او بست، عباس را در آغوش گرفت، بوسید و گریه کرد. این به ودیعت نزد تو برای روز واقعه، برای کربلا. اعضای اصراف شریعه